البته میدونید دیدن ها متفاوته، دیدن سر یک جور دیدنه، دیدن قلب یک جور دیدن دیگری است و هر کدام هم در یک نشأه کار میکنن. یه چیزهایی رو چشم سر میبیند، حقایق بالاتری رو دیدگان قلب آدمی میبینه، تا کار به جایی میرسه که گاهی جنایت انسان، جرم انسان به حدی عظیم است که قلب میمیره، اصلا دیگه حیاتی نداره. که در اون مناجات تائبین امام سجاد آمده به خدا عرضه میدارد که خدایا و اما تقلبی عظیم و جنایتی، جنایت من نسبت به این قلبم اونقدر عظیم بوده که قلب رو میرانده، دیگه بحث این نیست که کور است، کر است، نمیبیند، نمیشنود، اصلا احساسی نداره، حیاتی نداره. قلب دیدگانی دارد و این دیده ها می تواند تا جایی جلو برود، انقدر تیز بین بشود که همه حجاب ها رو بدرد، هیچ چیزی حجاب او نباشه. بین انسان و خدای متعال حجاب های فراوانی است. بعضی از حجاب ها رو میگن حجاب ظلمانی است، بعضی از حجاب ها حجاب نورانی است. نوره ولی بین انسان و خدا حجابه. تا جایی که حجاب نورانی رو هم دیده قلب بدرد، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، خدایا دیدگان قلب من رو نورانی کن. به چی؟ به ضیاء نظرها الیک، به پرتو نگاه به خودت، در اثر نگاه به سوی تو اونقدر شعاع و نورانیت پیدا کند که بتواند همه پرده ها رو بدرد، حتی حجاب های ظلمانی بین من و تو رو برداره، هیچ حجابی بین من و تو نباشد. فتصل الى معدن العظمه، به سرچشمه عظمت راه بیابد، به وصال سرچشمه عظمت برسد. و تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، جان ما به عز قدس تو آویخته شود. که توضیح اینها بماند، غرضم توضیح این فقرات نبود. و یا در سایر دعاهاست، در مناجات های امام سجاد هست، 15 مناجات امام سجاد دارند به نام مناجات 15، مناجات های 15 که هر یک از این مناجات مال انسانی است که وارد وادی خاصی شده. انسان تائبی که وارد جرگه توبه شده، وارد وادی توبه شده، باید از مناجات تائبین استفاده کند. همچنین مناجات راغبین، زاهدین، یادم نیست در کدام یکی از این مناجات هاست. مناجات ها بسیار لطیفه، کوتاه کوتاه هم هست، حسنش اینه طولانی نیست. حقایق بسیار بلندی در این مناجات ها آمده. مناجات ها هم همه کوتاه کوتاه، اینه که انسان خوبه باش مانوس باشه. حتی بزرگانی داشتیم که بناشون بر این بوده که در شبان روز در نمازهاشون، نوافلشون، در قنوت نوافل این 15 مناجات رو بخونن، در هر یک از نوافل یکی از این مناجات ها رو در قنوتشون میخوندن. خیلی با برکته. این نجوای با خدای متعال خیلی خواص فراوانی داره که انسان تا مستمرن اهل نجوا نباشه نمیتونه به اون خواص برسه. با گفتن هم خلاصه میگفت با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشه، آدم باید اهل عمل بشه تا کم کم به مسئله برسه. با حرف زدن میشه انسان وارد بحث بشه و زیاد پرچونگی هم بکنه مثل من و هی شروع کنه تفسیر و تحلیل کردن، ولی انسان تا اهل عمل نباشد مزه عبادت، مزه مناجات، مزه انس با خدا رو نمیچشد. به قول دوستی داشتیم میگفت که 2 با هم دعوا میکردن سر اینکه قرمه سبزی رو با قاف مینویسن یا با غین، هیچ کدوم هم قرمه سبزی نخورده بودن. یه بنده خدایی که قرمه سبزی خورده بود گفته بود ول کن، با قاف مینویسن یا با غین یعنی چی؟ برو مواظب باش روغنش روغن حیوانی باشه. معد میکنه با قاف مینویس، با هر چی مینویسن بنویسن، یا کشکه. خلاصه بحث کشکه، مهم اینه که روغنش حیوانی باشه. آدم اگه اهل عمل شد، قرمه خورده بود، دنبال اینه که ببینه روغنش حیوانی یا حیوانی نیست. اگه قرمه سبزی نخورده باشه، همه بحثاش سر اینه که مثلا حالا با قاف می‌نویسن، با غین می‌نویسن. مقامات هم همین جوریه. آدمی که نچشیده و اهل راه نبوده، همه بحثش سر همینه که خب حالا این مقام ممکنه برسی، حجاب یعنی چی، بحث می‌کنه. کسی که اهل نجواست از بحث گذشته، لذت نجوای با حق رو میچشه، میفهمه قرب یعنی چی، میفهمه انس یعنی چی، میفهمه حجاب برداشته شدن یعنی چی. در اون فقره دعا که خلاصه عرض کردم بسیار مناسبه که انسان اینم بتونه عرض بکنم، و ببینید آدم تا جوانه فرصت داره برای کار، هیچ وقتی هیچ فرصتی برای انسان بهتر از همین فرصتی که درش هست نیست. گمان نکنید شرایطی بهتر از این برای بندگی خدا پیدا میشه که انسان هی وعده به آینده بده. به کی میخواد انسان وعده بده؟ چه شرایطی بهتر از این؟ خیال میکنید انسان وقتی روز به روز از عمرش میگذره فراغتش بیشتر میشه، سلامتیش بیشتر میشه، حال روحیش بهتر میشه؟ اینطور نیست. روز به روز که بر عمر انسان میگذره اشتغالات روحی و ذهنی، درونی و بیرونی انسان اضافه میشه. توان جسمی انسان کم میشه. خدای متعال یه نکته لطیفی رو تذکر میدهد، میفرماید و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا یعقلون. گیرم که موندی 90 سالت شد. این رو بدان سنت ما اینه کسی رو که طول عمر بهش میدیم خلقتش رو بر میگردونیم از نو، هر چه بهش داده بودیم میگیریم. جوانیش میره، نشاطش میره، سلامتیش میره، چشمش دیدشو از دست میده، گوش شنواییشو از دست میده. این طور نیست اون چه به انسان داده ان رو به افزونی باشد، رو به کاستیست. وقتی به جوانی رسیدی دیگه سراشیبیست. هیچ فرصتی بهتر از همین فرصت نیست. اینه که انسان سعی کنه از همین روزها، از همین ایام، به خصوص ایام سید الشهدا استفاده کنه، رابطه خودشو با خدا قوی کنه. این رو هم بدونید هیچ کاری نیست که درش انسان بتونه در وهله به نتیجه برسه. انسان میخواد ورزشکار بشه، از اول حرکت بدنی که انجام میده جسمش داره ورزیده میشه، وزنه برداری میکنه، اولین باری که وزنه رو بلند میکنه حتما توانایی بازوهاش تغییر کرده، ولی هیچ وقت شما نمیتونید تو اولین حرکت مشاهده بکنید. باید آدم 6 ماه اقلا ورزش کنه، کم کم آثار این ورزش تو اندام پیدا میشه، آشکار میشه، ولی از همون اولین حرکت اثر داشته. سیر معنوی به طرف خدای متعال هم اینجوریه. انسان از همون اولین گامی که شروع میکنه به توجه، ذکر، فکر، محاسبه و مراقبه، داره حالش خوش میشه، به خدا نزدیک میشه. ولی کی محسوس میشه؟ وقتی انسان 1 ماه، 1 سال، حداقل 40 روز، حداقل این کار خیر رو ادامه بده، بعد از 40 روز بشینه سر حساب خودشو مقایسه کنه، ببینه خیلی فرق کرده. عنایت میکنید؟ در روایات دارد که از علائم احمق اینه، 2 رکعت نماز که میخونه منتظر بهش وحی بشه، یه شب که پا میشه نماز شب میخونه، صبح که میشه چشاشو میماله ببینه ملائکه نیومدن مثلا، حالا نماز شب خونده دیگه، خیال میکنه مثلا با 2 رکعت نماز شب خوندن همه چی حل میشه. درسته از همین اولین گام انسان وقتی به طرف خدا میره اثر میگذاره، ولی روایات داره عمل خیر رو 1 سال انجام بدید، 1 شب قدر بهش بخوره، اون وقت برکاتش براتون ظاهر میشه. در هر صورت بناشو انسان بر این بگذاره که این مناجات ها، این زیارت ها، این دعاها رو، تلاوت قرآن رو علت دوام داشته باشه، نگذاره اون به بتالت بگذاره. 5 دقیقه نشسته یه مناجات یه صفحه بخونه، یه صفحه قرآن بخونه. تو اون مناجات حضرت جمله ای رو دارن به خدای متعال عرضه می دارن: الهی اطلبنی برحمتک حتی اسل الیک. خدایا با رحمت خودت، از سر رأفتت، از سر لطفت، نه از سر استحقاق من، من رو بطلب حتی اسل الیک، تا به وصال تو برسم. وجذبنی به منک، خدایا از سر منتت بر من منت بگذار، من رو مجذوب خودت کن، حتی اقبل علیک، تا به سوی تو رو بیاورم. بنابراین مقامی به نام مقام وصال، مقام اقبال، مقام انقطاع هست که انسان میتواند به این مقام برسد، به جایی برسد که حجابی بینش و خدا نبیند، خدا رو در همه هستی مشاهده کند. دعایی داره امام سوم سید الشهدا ارواح نافداه، معروف به دعای عرفه، که در همین کتاب مفاتیح الجنان و اون محدث قمی نقل کردن. دعا طولانی است، یک قسمت رو سید ابن طاووس در اقوال آورده، اون قسمت رو هم مرحوم محدث قمی نقل کردن. خیلی فرازهای عجیبی داره. یک قسمتش اینه، حضرت به خدا عرضه می دارد الهی الغیرک من الظهور حتی ما لیس لک حتی یکونه هو المظهر لک، خدایا متا غبت حتی تحتاج الی دلیل، تو کی پنهان بوده ای که محتاج به راهنما باشی که ما رو به تو برساند؟ آیا غیر تو جلوه ای ظهوری دارد که تو نداری تا او تو رو به ما نشان بدهد؟ ببینید امثال ما هر چه نگاه می کنیم اصلا خدا رو نمی بینیم. سید الشهدا عرضه می دارد در روز عرفه این دعا رو خوندن، آخرین عرفه است که حضرت درک کردن، چون عرفات نهم ذیحجه است، حجاج محرم میشن روز هشتم یا صبح نهم، باید ظهر عرفه رو در صحرای عرفه باشن تا مغرب روز نهم. میرن تو عرفات، وادی بسیار با معنویتی است، اونجا کوهی است، پای اون کوه معمولا نجوا و دعا دارن. سید الشهدا راوی این دعا نقل میکند که دو تا برادرن پای کوه عرفه ایستادن، آخرین سفر حجشون بود، چون سال بعد دیگه روز هشتم از مکه خارج شدن، نموندن در مکه، پای این کوه مشغول دعا بودن، اشکهاشون مثل باران جاری بود و این دعا رو میخواندن. دعا طولانی است، دستاشون رو بلند کرده بودن در طول دعا و اشکشون جاری و دعا رو تلاوت میفرمودن. اونجا به خدا عرضه میدارد علی غیر کم من از ظهور، آیا غیر از تو یه ظهوری یه جلوه ای دارد که تو نداری؟ خب هر چه دارد از توست. اینطور هم نیست که خدا یک خدای ساعت سازی باشه که عالم رو ساخته باشه بیرون عالم نشسته دیگه عالم رو کوک کرده خودش داره میچرخه. هر جلوه ای در عالم هست، دم به دم خدا به عالم جلوه میدهد و او رو ایجاد میکند. جلوه حق است عالم، چیزی جز جلوات حق نیست. علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر تو جلوه ای دارد که تو نداری که او بخواهد با جلوه خودش تو رو به ما نشان بدهد؟ اصلا متا غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک، تو کی پنهان بوده ای؟ امیت عینون لا تراک علیه رقیبا و خسرت صفقت عبد لم تجعل له فیه من حبک نصیبا، خدایا کور باد اون چشمی که تو رو مراقب و نگهبان خود نبیند. خدایا اون عبدی که تو در متاع او محبت خودت رو نگذارده ای، هر چه به او بدهی هیچ به او ندادی، خسارت کرده است اون بندهی که محبت تو رو به دست نیاورده است. باز در فراز دیگرش عرضه می دارد ماذا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، خدایا اون که در زندگیش تو رو یافته است خدا دارد چه ندارد، چه از دست داده؟ و اون که تو رو نیافته است هر چه داشته باشد چه به او داده ای چه یافته؟ ببینید سخن از ظهور حق و جلوه حق و مشاهده حق است. ما هر چه در عالم نگاه میکنیم حق نمیبینیم، حضرت هر چه نگاه میکند غیر حق نمیبیند. تعبیری که از امیر المؤمنین ارواح و نافده نقل شده این است ما رأیت شیئا، هیچ چیز رو ندیدم الا این که خدا رو قبل او بعد او و همراه او دیدم. از حضرت سوال شد آیا خدای خودت رو دیدی؟ فرمود من خدایی رو که نبینم که عبادت نمی کنم. منتها دیدن با دیدن فرق می کند. اگر گمان کنید که خدا موجودی است تجسم پیدا می کنه در دنیا یا آخرت میشه با چشم سر ببینیش، این نیست. لا تراه العیون به مشاهدت الابصار ولیکن تراه الغروب به حقائق الایمان، دیدگان سر خدا رو نمی بیند اما قلب با حقیقت ایمان خدا رو مشاهده می کند. شهوده، دیدن، رؤیت، لقاء، وصال. باز سید الشهدا ارواح و نافدا فرازی در همین دعای عرفهشون دارن، خیلی فرازهای عجیبی داره. به خدا عرضه می دارد خدایا تو در همه آثارت خودت رو به من نشون داده ای که من تو رو در همه آثارت ببینم. اینجور نباشه که یک جا تو رو مشاهده کنم و یک جا از تو غائب باشم. علمت الهی علمت باختلاف الاثار و تنقلات الاطوار ان مرادک منی ان تتعرف الی فی کل شیء حتی لا اجهلک فی شیء. خدایا من از اختلاف آثار تو، رفت و آمد آثارت، از این که همیشه شب نیست، همیشه روز نیست، همیشه جوانی نیست، همیشه پیری نیست، همیشه بهار نیست، همیشه تابستان نیست، می رود یکی و دیگری جای او می آید. اطوار عالم گوناگون است، در حال تحول است، همیشه یک طور نیست. من از این فهمیدم که تو اونچه از من می خواهی این است. ببینید، ان تتعرف الی فی کل شیء، تو میخواهی خودت رو در همه چیز به من معرفی کنی که من در همه چیز تو رو بشناسم، با یک جلوه تو رو نشناسم، اسیر یک جلوه نباشم. دیدید بعضی اگر یه معجزه‌ای ببینه، یه چیزی که خارق العاده است، میگن کار خداست. انسان موحد همه چیز رو معجزه میبیند، منتها معجزه هایی که ما به او عادت کردیم. این که یک دانه بشود یک خوشه انبوه، یک هسته بشود یک درخت، این یه چیز معمولی است؟ همه این آیات حقن. این که جلوه های حق در تحول و در رفت و آمده است، این برای این است که خدا می خواهد در همه جلوه هایش خودش رو به ما معرفی کند که اسیر یک جلوه نباشیم، در همه تجلیات خدا رو ببینیم. حتی لا اجهلک فی شیء، تا در هیچ چیزی من نسبت به تو جاهل نباشم، از تو غافل نباشم، در همه چیز معرفت به تو داشته باشم، در همه چی تو رو ببینم، همه جلوات تو آیات تو باشن، آینه های خدا نما باشن. از این دست تعابیر زیاد است. انسان می تواند به جایی برسد که در همه عالم حق رو مشاهده کند، ظهور حق رو ببیند، حق برای او ظاهر باشد، در هیچ چیز از خدا غافل نباشد، برخلاف امثال بنده که هیچ چیز برامون آیه حق نیست. می تواند به جایی برسد که همه چیز برای او آیه حق باشد، حضور رحمت حق رو لمس کند، خود رو در دست و بال خدا ببیند، رحمت حق رو و قدرتش رو با خودش حاضر ببینه. این گامی است که انسان می توانه برداره. و اگر انسانی اینجور شد، کارش به جایی می رسد که حتی ینقطع حدیثه مع المخلوقین، اگر خدای متعال مجال بده بعض احادیث رو می خونه، دیگه فقط نجوای با خدا دارد، دیگه گفتگویی با مخلوق ندارد. همین انسانی که برای دو رکعت نماز خوندن واقعا احساس سنگینی می کند، کارش به جایی می رسد که از همه می برد، فقط با خداست، در بین مردم است ولی با مردم نیست. در تمام لحظاتش با خدای خودش نجوا دارد، در محضر حق نشسته است، مأنوس با اوست، اون چنان مأنوس است که ینقطع حدیثه مع المخلوقین. نمونه هایی رو من دیدم، از جمله این حالت رو من در امام رضوان الله تعالی علیه کاملا مشاهده می کردم. وقتی ایشون مشغول گفتگوی با جمعیت هم بود، مردم مخاطب او بودند، کاملا مشهود بود که ایشون به جای دیگری مشغول است. یعنی تمام وجودش مشغول به جمعیت نیست، باطن روحش تعلق به جای دیگری دارد، در عین اینکه با مردم مانوس هر در تمام لحظات امام برای من این کاملا مشهود بود. به جایی میرسد که واقعا گفتگوی واقعی او با مردم است. یکی از عزیزان نقل میکردن، میگفتن که من از نوه امام پرسیدم که امام مثلا 10 سال یا کمتر تو جماران اصلا بیرون نمی آمدن، نه مسافرت، اینه خسته نمیشه ایشون. ایشون گفتن که نوه امام گفته بودن من از حضرت امام پرسیدم این همین سوالو که آقا شما خسته نمیشی؟ فرموده بودن وقتی جلسه داریم تمام آرزوم اینه که زودتر جلسه تمام شد در خلوت باش. این حالت یک مؤمن موحد است. چه کسی از خدا بهتر برای نجوا؟ کی حاضرتر؟ کی دوست داشتنی تر؟ کی بیشتر اهل جلال و جمال و رحمت و لطف؟ ما خدا رو نشناخته ایم. مایی که گاهی یک نگاه یک عمر اسیرمون میکند، یک تعریف یک تمجید اگر لطف حق رو لمس میکردیم دیوانه میشدیم. بند خدای خاطرخواه یه جوانی شده بود، از میخوام تو مجلس این رو میگم، یه مثال میگم، پیجور کردیم که آخه چی شده، دیدیم من مثلا ضبط صوت این خونه رو درست کرده، این بنده خدا گفته کی درست کرده، چقدر خوب درست کرده. یک تعریف، یک عمر برده بود طرف رو. ما اینجوری هستیم دیگه، یک لبخند، یک نگاه، یک غمزه، یک عمر ما رو اسیر میکنن. غمزه های بی ارزش فانی چرت که واقعا از ته دل هم نیست، همش دروغه. درسته، حالا اگه انسان رحمت حق رو بیابد، در اون تعبیر دارد، حدیث قدسی است، خدای متعال میفرماید لو علم المدبرون انی کیف انتظاری لهم و اشتیاقی الى ترک معاصیهم لما تو شوقن بی و تقطعت اوصالهم ام مودتی. اگر اونهایی که به من پشت کرده اند می دانستند که من چگونه در انتظار اونها نشستم و مشتاق لقاء اونها هستم لما تو شوقن بی، از اشتیاق من می مردن، رگهاشون پاره می شد از سر مودت و محبت من. این مقامی است که انسان می تواند بهش برسه. حالا مهم اینه که راه رسیدنش چیه؟ چجوری میشه این حجاب ها رو برداری؟ این قدم ها رو پشت سر بگذاری؟ به وصال حق برسی؟ محبت حق در دل انسان جوانه بزند، کم کم انسان در کنار بقیه امور خدا رو هم دوست بدارد، این محبت فراگیر بشود به طوری که سایر محبت ها رو تحت شعاع قرار بدهد، انسان خداخواه بشود. راهش چیه؟ این رو اگه خدای متعال مجال بدهد و فرصت به دست بیاد، انشاءالله در جلسات دیگه خدمتتون تقدیم میکنم.